به نظرم اتحادیه اروپا از این قدم به پیش استقبال می کند، اما آن را قدم بسیار کوچکی ارزیابی خواهد کرد.
حالا کاویانی همکارم گفتگو می کرد با فادی هاکورا، تحلیلگر امور ترکیه در مؤسسه مطالعاتی چتم هاوس.
به رادیو فردا گوش می کنید.
12:30 نیم به شب هست. همکارم وحید پوراستاد بازگشته به استودیوی خبر در کنار ما تا نگاهی بکنیم بار دیگر به آخرین خبرها از ایران و جهان. وحید.
مرسی فهیمه، شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. به گفته اکبر ترکان، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران دستور داده است امکان برقراری پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا بررسی شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اکبر ترکان سرپرست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت روحانی برای رفع مشکلات رفت آمد ایرانیان مقیم آمریکا دستور بررسی چگونگی برقراری خط پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا را صادر کرده است. قبل از وقوع انقلاب اسلامی، شرکت هواپیمایی ملی ایران هما از سال 1354 به طور روزانه پروازهای مستقیمی میان تهران و نیویورک برقرار کرده بود. به دنبال گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، واشنگتن پرواز هواپیماهای ایرانی را به آمریکا ممنوع کرد. مخالفت نمایندگان حزب جمهوری خواه آمریکا با قانون بیمه بهداشتی که توسط باراک اوباما رئیس جمهور این کشور ارائه شده، بخشی از دستگاه اداری آمریکا را در معرض تعطیل قرار داده است. قانون جدید بیمه‌های بهداشتی جزو برنامه‌های اصلی باراک اوباما به شمار می‌رود. مهلت تصویب لایحه بودجه توسط مجلس سنا نیمه شب دوشنبه به وقت واشنگتن به پایان می‌رسد. مجلس نمایندگان تصویب لایحه بودجه را موکول کرده است به تعویق قانون بیمه‌های بهداشتی، شرطی که اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنا اعلام کرده است با آن مخالفت خواهند کرد. در این صورت مجلس نمایندگان باید یا عدم تعویق قانون بیمه بهداشتی را بپذیرد که تا به حال به آن مخالفت کرده است، یا پیشنهاد دیگری ارائه دهد که مورد پذیرش مجلس سنا باشد. در صورتی که نمایندگان جمهوری خواه هیچ یک از این دو گزینه را انتخاب نکنند، از روز سه‌شنبه حدود 800 هزار کارمند فدرال آمریکا وارد بیکاری بدون حقوق می شوند. خدمات شماری از دستگاه‌های ضروری دولتی چون مرزبانی، خدمات درمانی برای سالمندان و مستمندان، کنترل هوایی و بازرسی گوشت تعطیل نخواهد شد. این وضعیت ارزش سهام را در آمریکا و در سراسر جهان روز دوشنبه پایین آورد. و خبر دیگر اینکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه رشته تصمیماتی را اعلام کرد که به گفته وی در جهت گسترش دموکراسی در ترکیه اتخاذ شده است. و این تصمیمات را تاریخی توصیف کرد و گفت راه دموکراسی در ترکیه غیر قابل بازگشت است. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. همکارم وحید پوراستاد بود. در دو بخش خبری در این مجله نیمه شب وحید پوراستاد با ما همراهی کرد. 33 از 12 نیمه شب در تهران گذشته. یادآوری میکنم که میتونید با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از شما دعوت میکنم که شنونده دو برنامه باشید. اول گوش بسپارید به میزه گردی که با حضور میهمانان این برنامه که معرفی خواهند شد انجام میشه و شما شنونده خواهید بود، و پس از اون تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر، مجله فرهنگی هفتگی رادیو فردا. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. سپاسگزارم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار و نیمه شب بر شما خوش. با وجود پایان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آمریکا، هنوز واکنش ها به این سفر و تماس تلفنی تاریخی آقای اوباما و آقای روحانی در داخل ایران، داخل آمریکا و همینطور جامعه بین المللی ادامه داره. از سوی دیگر مسئله دیگری در صدر خبرها قرار گرفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفر کرده. درباره همه این مسائل گفتگو خواهیم کرد در میزگردی که در این مجله شنونده او خواهید بود. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا و رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم بریتانیا دو مهمان ما خواهند بود در این میزگرد. آقای روشندل و آقای تقی‌زاده سلام عرض می‌کنم و هر دو خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا.
سلام خانم، خدمتتون و خدمت بینندگان سلام عرض می‌کنم.
آقای روشندل اگه موافق باشید با شما آغاز می‌کنیم با این پرسش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفر کرده و اگر بخوایم به وقت ایران بگیم امشب با آقای اوباما دیدار کرد آقای نتانیاهو که به حال یکی از منتقدان سرسخت رابطه با ایران هست و طبیعتاً بخش عمده‌ای از گفتگوها در این دیدار هم متمرکز میشه روی مسئله روابط آمریکا و ایران. انتظار میره که آقای روشندل چه مباحثی به طور جدی مطرح بشه در این دیدار؟
ظاهراً از پیام‌هایی که پیشاپیش آقای نتانیاهو فرستادن، البته بعد از سخنرانی ایشون در سازمان ملل، ملاقات با پرزیدنت اوباما خواهند داشت. تا حدودی اونچه که در سازمان مللشون صحبت خواهند کرد تعیین کننده متن به اصطلاح مذاکراتش با پرزیدنت اوباما خواهد بود. اما سه تا موضوع هستش که به احتمال زیاد من تصور میکنم مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. در درجه اول ایران هست و در درجات بعدی سوریه و تا حدودی هم وضعیت عراق شاید مطرح بشه. در مورد ایران نگرانی اسرائیل این استش که تمام این به اصطلاح سیاست لبخند و مذاکرات تلفنی که اخیراً انجام شده در نهایت یک پوششی باشه برای اهداف حالا دیگه کوتاه مدت ایران برای تولید بمب اتمی، که البته به نظر نمیرسه با توجه به بیاناتی که وزیر امور خارجه ایران در طول همین آخر هفته از تلویزیون‌های آمریکا مستقیماً داشتند، به نظر میرسه که این بیشتر یک سوء به اصطلاح برداشت از قضیه باشه و حداقل اگر در گذشته چنین نشانه‌هایی بوده به نظر نمیرسه که ایران در جهت تولید بمب اتمی در حال حاضر داره حرکت میکنه و یا اصلا منفعتی داشته باشه که حرکت بکنه. اما من خیال میکنم که مهمترین بحث همین بحث بمب اتمی است و آقای نتانیاهو قرار استش که ظاهرا یک حقایقی رو در این مورد افشا بکنند که با توجه به مطالبی که در سایر زمین‌ها در مطبوعات منتشر شده من نمیدونم که اون حقایق چه خواهند بود.
بسیار خوب، باز میگردیم آقای روشندل به شما و به این بحث. اما آقای تقی‌زاده، هفته گذشته وزیر امور استراتژیک دولت اسرائیل اعلام کرد که ایران تا 6 ماه آینده به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا میکنه. اما همزمان آقای روحانی و وزیر امور خارجه آمریکا جان کری هر دو اظهار امیدواری کردند که در همین مدت مشابه مثلا 6 ماه ایران و آمریکا به توافق برسند بر سر مسئله هسته‌ای ایران و به نوعی موضوع رو حل کنند. خب این تناقض رو شما چگونه تحلیل میکنید آقای تقی‌زاده؟
طبیعتاً اون چیزی که اعلام میشه همونطور که شما گفتید یک تناقض آشکار زمانی. من باور ندارم که در این فاصله جمهوری اسلامی نیتش رو حتی برای دست پیدا کردن به ظرفیت تولید بمب اتمی نسبت به گذشته تقویت کرده. هدف جمهوری اسلامی گذر از بحران کنونی، هدف اعلام شده دولت روحانی هم عبور از بحران اقتصادی کنونی. ولی اون که استدلال اسرائیلی ها هست این است که اگر این فرصت 6 ماهه از حد اکثر ممکن ازش استفاده نشه، اهرمی که تا به حال آمریکا با استفاده از اون تونسته جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره و به التماس وادار بکنه و اون رو وادار بکنه که در حداقل مدت زمانی خواستار رفع مناقشه اتمی بشه، نبایستی از دست بره. بنابراین آقای اوباما رو تشویق میکنه در جهت برداشتن تحریم ها علیه ایران تأمل بکنه، مگر زمانی که تسلیم برنامه اتمی ایران و خونسا شدن تبدیل ایران به یک قدرت نظامی اتمی تحقق پیدا بکنه. اصرار آقای نتانیاهو در گفتگوهای امشب در گفتگو با آقای اوباما این خواهد بود که به هیچ وجه در جهت تخفیف تحریم ها تا رسیدن به یک نتیجه لمسی کوتاه نباید بیاید و این خطر وجود داره از دید من، چنانچه آقای اوباما در دادن امتیازهای متعارفی یا غیر متعارفی به جمهوری اسلامی زیاده روی بکنه، خطر داخل شدن اسرائیل در یک جنگ اعلام نشده و نخواسته از جانب آمریکا رو افزایش بده.
آقای تقی‌زاده سپاسگزارم از شما. به مسئله تحریم‌ها اشاره کردید. آقای روشندل همچنان همراه ما هستید. به حال مسئله تحریم‌ها علیه ایران یکی از مهمترین مسائلی است که مطرح است. در طرفی ایران ایستاده که خواستار برداشتن این تحریم‌هاست و در طرفی هم اسرائیل که حتی نخست وزیر اسرائیل خواستار تشدید تحریم‌ها شده علیه ایران. خب فکر می‌کنید که آمریکا در این بین چه خواهد کرد؟ از یک سو لابی گسترده یهودیان رو دارین در آمریکا و اسرائیل هم به حال یکی از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین متحدان آمریکا و از سوی دیگر ایران هست که بیش از 30 ساله که این دو کشور همدیگر دشمن خطاب کردند، ولی الان تلاش هست برای از سرگیری روابط. خب موضع آمریکا در میان این تضادها چگونه خواهد بود آقای روشندل به نظر شما؟
ببینید خانم، من فکر میکنم که در هر صورت پرزیدنت اوباما و ایالات متحده آمریکا در چارچوب منافع ملی خودشون حرکت میکنند. تا به حال و تا همین حالا اسرائیل متحد استراتژیک عمده آمریکا است در خاورمیانه، در اینش هیچ شکی نیست. اما اونجایی که منافع ملی آمریکا ایجاب میکنه و الان به نظر میاد اوضاع احوال به شرایط داره به این سمت حرکت میکنه، پرزیدنت اوباما تصمیم داره رابطه خودش رو با ایران جدا و موازی با رابطه با اسرائیل قرار بده، به نحوی که رابطه اسرائیل خدشه پیدا نکنه و در مقابل تهدیدهای فرضی ایران بر علیه اسرائیل هم استادگی خواهد کرد. اما این دلیل نمیشه که رابطه ای رو که میتونه با ایران بعد از گذشت 34 سال برقرار بکنه و اون رابطه متضمن منافع ملی آمریکا هست، به دلیل اتحاد استراتژیک که با اسرائیل کاملا نادیده بگیره. از طرف دیگه من نگرانی های اسرائیل رو میفهمم که چنانچه ایران تبدیل به یک قدرت اتمی و دارای بمب اتمی باشه، طبیعتا میتونه برای اسرائیل تهدیدهایی رو داشته باشه. در واقع ایالات متحده داره سعی میکنه که ضمن آوردن ایران به داخل این چرخه ارتباطی با آمریکا، از اون سناریویی که ایران تبدیل به یک قدرت اتمی نظامی بشه خودداری بکنه و جلوگیری بکنه. تهدیدها و تحریمها به خصوص از نظر اسرائیل تا موقعی که تحریم ها بودند و هستند مانع از این شدند که ایران به اون مرحله دسترسی پیدا بکنه. و نگرانی اسرائیل این استش که اگر این تحریم ها برداشته بشن، خود به خود راه باز میشه، به خاطر اینکه از لحاظ اقتصادی شرایط بهتری در ایران پدیدار میاد که میتونه مثلا در زمینه های اقتصادی بمب اتمی هم سرمایه گذاری بکنه و یا پول خرج بکنه. اما تا چند این نگرانی واقعی و به اصطلاح واقع گرایانه باشه جای سوال داره و من خیال نمی کنم که ایران بتونه حالا بجز همون جنبه به اصطلاح ایدئالی انرژی هسته‌ای به جای فراتر از اون بتونه بره.
خب آقای تقی‌زاده، شنیدید آقای روشندل معتقد هستند که آمریکا در نهایت بر اساس منافع ملی خودش عمل میکنه، اما به هر حال در داخل آمریکا هم مخالفانی هستند که رفع تیرگی از رابطه ایران و آمریکا رو نمیخوان و نمیپذیرن، از سناتورهای آمریکایی گرفته تا گروهای دیگه. شما فکر میکنید که اگر آقای اوباما این رو بر اساس یعنی منطبق با منافع ملی آمریکا بدونه که با ایران رابطه برقرار بشه، تحریم ها از روی ایران برداشته بشه، اساسا بتونه این گفتمان از سرگیری ارتباط بین آمریکا و ایران رو پیش ببره در اون کشور؟
راه آقای اوباما بسیار راه دشواری خواهد بود. این توضیح مختصر من بدم، وقتی ما از دو کشور به عنوان متحد استراتژیکی یاد میکنیم، یعنی منافع ملی اونها با همدیگه نزدیک هستند. چنین منافعی رو ایران و آمریکا نداره، ولی دولت آمریکا و دولت اسرائیل و ملت‌های اسرائیل و آمریکا همیشه در طول چند دهه گذشته با هم داشتن. به این معنی که اگر اسرائیل در جنگ خارجی داخل بشه، ناگزیر آمریکا به اون جنگ کشیده خواهد شد. بنابراین اینطور نخواهد بود که آقای اوباما دست باز داشته باشه، بی اعتنا به منافع ملی یک کشور متحد استراتژیک مبادرت به سیاست‌گذاری‌ها یا تغییر سیاستی بکنه که بتونه منافع کشور استراتژیک متحد آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده. به نظر من برداشتن تحریم‌ها بیشتر شکل تبلیغاتیش مطرح شده. عمل کردن به برداشتن تحریم‌ها احتیاج به زمان بسیار طولانی‌تر از یک سال و دو سال داره و وضعیت اقتصادی کنونی ایران با اقدامات روبنایی و سطحی که به دولت حالا مبلغ اون هستن رفع نمیشه. وضعیت اقتصادی دولت ایران هم اونقدر وخیم هست که حتی در صورت گرفتن امتیازات موضعی قادر به انتقال اون به مردم و بهبود وضعیت معیشتی اونها نخواهد بود. یک مورد مثال کوتاه این است که حتی در زمان اقامت کوتاه مدت آقای روحانی در نیویورک که شایبه دوستی بین ایران و آمریکا کمی تقویت شد و اثر وضعی به بازار ارز ایران گذاشت و مبادله دلار با ریال در